مرغ‌های زینتی. پولی ندارم ولی وام اشتغال زایی به هم میدن. پشت بوممونم 170 متره. فکر کنم این کبوترا و مرغا رو بخواد ببره اونجا پرورش بده.
نکنین، مهم اینه که اون کاری که میخواد بکنه اقتصادی باشه و اول از همه با فرض این
که شیرینی پزی هم هست خودش.
حالا همون، من به نظر من سمت علاقتون برید.
آها،
اون چیزی که علاقه دارید رو ادامه بدید، حتی اگر فکر کنید دیره، چون با آدم علاقه که داشته باشه توی حوزه بره جلو، خستگیش خیلی کمتره. ممکنه من 50 سال یه کاری بکنم ولی علاقه نداشته باشم، از آخرش اذیت میشم.
هر شب با بدبختی شب... میخوابم واقعا.
حالا یه موقع شیرینی فروشی هم دوست داره، شیرینی پزی فرمودن.
بله بله،
اونم دوست استاد کاره. کنارش شروع کن همون از 170. البته مراقب باش واسه دیگران
دردسر
ایجاد نکنی،
اون سر و صداها.
آره، خیلی خیلی بازار جذابی پرندگان زینتی، خیلی خیلی و بسیار پرسوده.
بحبه.
این رو من به قطع بهتون میگم، ولی باید وقت بذارید براش و انرژی بذارید.
ریسک و خطراش چیه آقای مهندس؟ مثلا پرنده
موجود زنده است،
گرونه بعضیاشون.
اصلا موجود زنده است، یکی از خطراش موجود زنده بودن است. دوم این که بازار خاصی داره. سوم این که تو بعضی از حوزه‌ها نیاز مجوزهای خاص داره.
مثلا به طرف طاووس پرورش بده میشه اصلا تو کشور ما؟
نمیدونم، اطلاعات ندارم، ولی تو بعضی حوزه‌ای که میدونم کار کردن، دوستای خودم کار کردن، بسیار حوزه جذاب. یکی از خطرات خیلی ریسک خیلی بالایی که داره بیماری‌هایی که
بله،
میگیرنه.
بله.
یهویی کلشون تلف میشه.
آخه چقدر آدم غصه میخوره،
تمام سرماش و اصلا بعضی مواقع هنوز مریض نشه مجبوره بره معدوم کنه که ادامه پیدا نکنه، مثلا تو منطقه تو شهر. خیلی اصلا دردناکه بعضی مواقع.
بله، مشکل روحی روانی رو
داشتن
پیدا میکنه،
بعضی واقعا اذیت میشن. اینا همه هست، بره رو حوزه‌ای که علاقه داره کار کنه. به نظر من کنارش، اولش هم ریسکشو 100% ریسک نکنه، داره اون کار انجام میده، کنار اون کار شیرینی پزیش و اینا با چند تا شروع کن. اصلا بنشاد، این از دور قشنگه. از نزدیک که میره میگه از دور دل میبره جلو زهره.
بله.
شاید بره جلو مثلا چیز دیگه ایه. با کوچیک شروع کنه، اصلا نگران اینم نباشه. اگر دیدی جذابه، اگر دیدی سوده هست،
پس پسش برمیای،
پسش بر به مرور شیفت کن به این سمت، یعنی منتقل کن از اون شیرینی پزی به این سمت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 23:32 دارید شب آفتابی رو از رادیو اقتصاد میشنوید.
اگه کسب و کارت به بن‌بست خورده و دنبال راهکار میگردی، اگه در محاسباتت دو تات چهارتا نشده و داری ضرر میکنی، یا اگه صنعتگری و شرایط اقتصادی فعلی توان حرکت رو ازت گرفته، نشونی رو درست اومدی. اینجا همون جاییه که میتونه بهت راهکار بده، همون جاییه که میتونه تلنگری در ذهنت ایجاد کنه تا دوباره شروع کنی. اینجا کجاست؟ نشونیش سرراسته. تهران، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، مجله رادیویی کسب و کار. شب آفتابی، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 22 تا 24، از رادیو اقتصاد.
چراغ مهارت رو با جناب آقای محمد سایی روشن کنیم.
برای اینکه بتونید پیام بازاریابی خوبی بنویسید یا رسانه خوبی رو انتخاب بکنید، باید مشتریتون رو از این زوایا ببینید. 1. جغرافیایی. باید بدونید مشتری شما کجاست، بالا شهر یا پایین شهر، فقط تو شهر خودتونه یا تو کل کشوره، تو کشور یا تو منطقه است، تو منطقه است یا کل جهانه. باید بدونید تو منطقه گرمسیری یا سردسیری زندگی میکنه. 2. از لحاظ جمعیت شناختی، مرد یا زنه، چه سنی داره، تحصیلاتش چیه، درآمدش چقدره، پوزیشن اداریش کجاست. 3. از لحاظ روان شناختی، به چه چیزایی علاقه منده؟ کیا روش تأثیر میذارن؟ آیا رقابتی خرید میکنه یا نه؟ مثلا اگه با جناقش بخره این هم میخره یا نه؟ چه ایدئولوژی داره، چه نگرشی داره. 4. از لحاظ رفتاری چقدر به برند شما وفاداره، چه چیزهایی براش تهدیده، چه چیزهایی مشتری شما رو میترسونه، چه زمانهایی خرید میکنه، مثلا آخر فصل، آخر سال یا مناسبتی خرید میکنه، قبل یا بعد چه کاری خرید میکنه. وقتی اینا رو نوشتین یه کلیاتی از مشتری میدونین. حالا هر وقت خواستین یه پیام بنویسین، یه پست بذارین، یه کپشن بنویسین، تبلیغ کنین، واسه تبلیغتون رسانه انتخاب کنید، به این نوشته ها مراجعه کنید. رسانه و پیام رو متناسب با جنس مشتریتون انتخاب کنید. من محمد سائی‌ام و اینجا رادیو اقتصاده.
عقل و همت را نمی دانم کدامین بهتر است، آنقدر دانم که همت هرچه کرد از پیش برد. شب آفتابی.
خب دوستان از ارجمندم، خیلیاتون هم تبریک ماه مبارک رمضان رو برای ما ارسال کردید، خیلی ممنونم. امروز 11 روز از ماه مبارک رمضان بود، خیلیاتون التماس دعا گفتید، ما هم التماس دعا داریم، هم در زمان سحر و هم در زمان افطار. ما و همکارانمون رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ماه واقعا ماه ماهیه، ماه بسیار زیباییه، ماهیه که یه حس خیلی خوبی تمام وجود ما رو فرا میگیره، از اون حسایی که شاید تو ماهای دیگه سال انقدر قابل درک نباشه. قدرش رو بدونیم، خدا کنه بتونیم یه توشه ای ازش برداریم.
چشمای خسته بارون زده عطر اجابت دعا میپیچه، تو خونه دلای آسمونی صدای رحمت خدا میپیچه، صدای رحمت خدا میپیچه. یه ماه نو، ماهی که لحظه لحظهش به چشم عاشق و شب وصاله، یه پنجره یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله. زمزمه نیاز و بوی قرآن چه عالمی داره شبای قدرش، شبایی که واسه دلای عاشق خورشید صد بهار ماه بدرش. فردا تموم عاشقا میدونن تو دست هر کسی شاخ نوره، عید که میاد بازم شکوفه میده، هر دلی که منتظر ظهوره، هر دلی که منتظر ظهوره. یه ماه نو، ماهی که لحظه لحظهش به چشم عاشق و شب وصاله، یه پنجره یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله.
شب آفتابی و آقای مهندس محسن مختاری مشاور کسب و کار و کارشناس اقتصادی دارم به ترتیبی که فرستادید سوالاتتون رو میخونم. اگه جا انداختم فکر میکنید زودتر فرستادید دوباره بنویسید سوالتون رو. دوستان شنونده اولش کلمه سوال و بعدش هم حالا یا کلمه مشاوره رو بفرستید و در ادامه سوالتون رو بنویسید. بریم ببینیم به تلفن 2265-2525 کیا زنگ زدن، اگه سوالی داشته باشن مطرحش کنید.
ممنون از برنامه خوبتون. بنده یه باشگاه بدنسازی دارم و یه شهریه خیلی پایین داشتم سالهای گذشته. در سال جدید شهریه‌مو 50% افزایش دادم و کیفیت باشگاه هم خیلی خوبه، اما متاسفانه یه باشگاه جدیدی کنار باشگاه من احداث شده با شهریه خیلی پایین تر و امکاناتش هم پایین تر از منه، اما خب حدود 50% از مشتریام رو جذب خودش کرده. میخواستم ببینم آیا من شهریم رو دوباره کم بکنم کار عاقلانه ای هستش یا نه با همین وضعیت ادامه بدم، یا اینکه اگر کارشناس محترم پیشنهاد خاصی دارن اگر مطرح بکنن ممنون میشم.
من فقط دارم به این فکر میکنم تو کرونا الان باشگاه شرایطش چجوری، حالا شاید یه مدلی دارن برنامه‌ریزی میکنن که مشکلی برای سلامتی هموطنانمون پیش نیاد. بفرمایید آقای مهندس چیکار میتونن بکنن این عزیز ما؟
این که من چی میگم مهم نیست، این که مشتریشون چی میگه مهم. اگه واقعا مشتریشون به خاطر فقط مبلغ شهریه رفتن اونور، یعنی از رقیبشون رفته اونور، خب اگر این کارو بکنید اگه لحاظ خواهی لحاظ بد، بعدش اینه که یه رو به عقبی دارن میرن، یه ریسکی داره براشون که این وارد بازیه، وارد بازی کاهش قیمت بشن بسیار خطرناکه، چون اونم میاره پایین، هی میارن پایین، ضرر دوتایشون ضرر میکنه.
بعد اینم اومده امکاناتشو تجهیز کرده.
من به نظر من روی چیزای جدید کار، یعنی رو نوآوری و خلاقیت رو این حوزه کار کنن،
یه سری مشوق ها رو بدن،
مثلا مشوق، یا اینکه مثلا بیان نمیدونم روی تغذیه اونجا کار کنن که مثلا چیزی که اون نداره رو ایشون روش کار کنه، یا اینکه بیاد یه سیستم ارتباط و مشتری رو اندازی بکنه، به اونا پیغام بده، در تبادل باشه، یا بیاد مثال یه بخشی از این برنامه غذایی که میده رو رایگان بده بهشون، از این کارا بکنی. اگه بره وارد بازی کاهش قیمت بشه هر دوتاشون بازندن.
درست.
چون اصلاً کار خوبی نیست معموله. من شرکت ها خیلی بزرگ قوی که پشتوانه مالی خوبی دارن وارد رقابت قیمتی و تخفیفی میشن.
درست.
از این دست کارا رو بنظر، یا این که بیاد مثلا مسابقه بذاره بین تو باشگاهشون، مسابقه بذاره و رونا سرمایه گذاری کنه، بره تو مسابقات استانی یا لیگ از همین آدمای خودش انتخاب، برای اون آدمایی که میان اونجا تبلیغ بکنه، یعنی ارزشی برای اونها ایجاد بکنه که بگه آقا من اصلا خدا میام توش این کار کنم. یه بخشی هم اینه که حالا چون با ورزش روی مردونگی، روی مرام، روی اخلاق، روی این چیز کار کنه، شاید شاید کسی ندیده، میخوام این کاری که دیگران نکردن رو اون انجام بده. از این دستگاه ما نمیدونیم اونجا منطقهشون به چه صورته، چی مهمه، باید بررسی اصلا دلیلش ببینه چیه، چه رفتن اونور، دلیلش چی اصلا،
یا اصلا فقط پول بوده یا چیز دیگه،
یا اینکه بره دنبال ابزارهای دیگه که بتونه جای دیگه جذب کنه، یه دلیلی داشته که رفتن اونور، با همون یه دلیلی هم باید ایجاد بکنه که اونو برگردن اینور. حالا این باید بررسی بشه. الان من بگم خب نه دیدی دارم از مشتریاش، با چند تا مشتریش مصاحبه کنه، بگه آقا شما 10 نفری که رفتین اونجا خب چرا رفتین، یه کاری ما انجام دادیم، من اینو بگم، نمیدونم اصلا به دردش میخوره یا نه،
شاید به دردش
میخوره. ما اصلا دوستانمون روزه هوش ساختمونه هوشمند کار میکردن،
خب
اصلا نبود این محصول توی اون استان، اینا 3-4 تا آدم استخدام کردن میرفتن تو همه بونگا مشاور املاکا،
خب
گفتن ساختمان هوشمند داری واسه فروش، اونا میگفتن نه کسی نداره اصلا ساختمان هوشمند، چه برشه شروع کردن توضیح دادن اونایی که اینا به عنوان خریدار میرفتن.
آفرین.
بعد یک ماه بعد اومدن اینا گفتن که ما ساختکار ساختن هوشمند میگه آره اتفاقا خیلی میان اینجا پیش ما از ما سوال میکنن که ساختن هوشمند، یعنی تقاضا رو ایجاد کردن
آفر.
بعد رفتن خودشون تامین کردن این تقاضا رو
آفر.
از این دست کارا میتونن برن با این مشتریای خودشون ایجاد بکنه که آقا رفتی تاله باشگاه اینا یه دستگاهی آورده هیچکی اصلا نداره، یا اینکه از این دست کار این دیگه خلاقیت هست و البته اخلاقو حفظ کنید
آفره.
هر چی دارید از اخلاق، یه ذره از اخلاق خارج بشید باختید.
آفرین. نیازو ایجاد کرده.
نیاز مثلا یه دستگاه خاصی داره، مثال عرض میکنم زیاد سر در نمیاد این حوزه، میگه مثلا پشت بازوت میخواد قریبش این دستگاه رو استفاده بکنی، سرعت بیشتری با سریعتر میتونی به اون زیبایی اندامت برسی. اینا فقط این بغلیه داره، پولی هم نیستش، میتونی خب بری اونجا بیا اینجا حالا دوباره تستی بیا ببین خوبه اگه خوب... یعنی یه جورایی وابسته کنه خودشو اونا رو به خودش.
بسیار عالی. یه تلفن دیگه هم بشنویم.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت عوامل کاربلد رادیو اقتصاد و به خصوص خانم تقیم الله که واقعا زحمت میکشن مثل یه خواهر بزرگتر، مثل مادر دلسوز تو رادیو خیلی زحمت میکشن. خواستم از آقای مهندس سوال بکنم که برای کارهایی که میخوایم انجام بدیم اول باید ریسکاشو در نظر بگیریم یا بعداً مثلا میتونیم به ریسکای اون کارا فکر بکنیم؟ چون بعضی موقعا مثلا ما کارو شروع میکنیم ولی به ریسکش فکر نمیکنیم و میریم تو اون کار و میبینیم که کار میخوام آقای مهندس توضیح بدم برامون. ممنونم. مهدی حسینی هستم از پاریس، روز رادیو رو هم بهتون تبریک میگم. خداحافظ شما.
از پاریس؟ باریکالله آقای حسینی، خیلی متشکرم. احتمالاً از طریق اینترنت میشنم. اتفاقا یه دونه شنونده داشتیم نوشته بود از آلمان دارم برنامه‌تون رو میشنوم، اصالتاً اسپانی هستم. نوشته بود خیلی واضح هم دارم از سایتتون برنامه رو میشنوم. خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحال شدیم. متشکرم ازتون آقای حسینی به خاطر محبتی هم که به ما و برنامه ما دارید. آقای مهندس بفرمایید.
آقای حسینی باید بهینه باشه این داستان، یعنی من تا جایی که میتونم جوانب رو در نظر بگیرم اما دیگه انقدر نشه که کار دیگه نکنم.
خب
یعنی باید به یک نقطه بهینه برسیم که ما شروع رو بکنیم، بگیم آقا مثلا از 10 تا ریسکی وجود داشته 6 تا 7 تاش حل شده، اون 3 4 تا هم برم در حین کار انجام بدم. نشه که انقدر ما وسواس پیدا کنیم که آقا اینو ندیدم اون یکی هم موند، انقدر دیگه وسواسی بشیم اصلا کارو شروع نکنیم، یعنی از ترس باختن اصلا دیگه شروع نکنیم. از یه طرف هم همجور بیگدار دیگه باب نزنیم، یعنی هم یه مقداری تا این رسیدن به این نقطه بهینه بستگی به شخصیت کسب و کاری شما داره. شاید شما یک آدمی هستی که مثلا برونگرا و یک آدمی هستی که شمی هستی، حسی تصمیم میگیری، شما باید از ذره مراقب باشی تا جایی که میتونی جوانب رو ببینی. یه موقع یه آدم درونگرایی و آدم بسیار جزئیات رو دقت میکنی، شما خیلی باید مراقب باشی اگه این شخصیت داری. شروع کن کارو، چون به اندازه کافی شخصیتت اون کسب و کار رو یا اون کار رو ارزیابی و تحلیل کرده. بیش از این وارد هر کدوم اون بیگدار باب زدنتون، شخصیت برونگرا و شخصیت اکتیوی که زود میخواد کار رو شروع کنه عجله داره، اون باید یه مقداری تا جایی که میتونید آروم و متمرکز برید جلو. اون شخصیتی که درونگراه و هی میخواد از مورم ماس بکشه بیرون، اون یه ذره شروع کن تو خود کار بیو خیلی از جوانب رو ببین. یعنی به اون نقطه بهینه رسیدن هستش که تفاوت ایجاد میکنه بین کارآفرینا.
درست.
به اون نقطه بهینه باید برسه هر کسی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. خب آقای مهندس مختاری، ما این انواع ریسک رو نگفتیم. این بخش رو هم بگیم، بعد یکی دو تا سوال دیگه هم من فرصت کنم بپرسم از شما.
ما اگه بخوایم ریسک رو دسته‌بندی بکنیم، سه تا سرفصل اصلی داره. یکی ریسک‌های عملیاتیه، یکی ریسک های تجاریه و دیگه ریسک های مالی. من هر کمش مختصر توضیح میدم. تو ریسک های عملیاتی اشخاص، ریسک مربوط به اشخاص، مثلا توی کسب و کار من خطای انسانی وجود داره، عدم تخصص وجود داره، کلاهبرداری وجود داره، عدم فرمانبرداری نیرو از من وجود داره. اینا ریسک هایی که توی ساخت فاز عملیاتی اشخاص ممکنه به من ایجاد کنن. تو فرایند ممکن است من فرایند خوب انتخاب نکرده باشم یا فرایندم نقطه ضعفی داشته باشه، یه ریسکم اونجا وجود داره. تو حوزه فناوری ممکن من یک ریسکی رو تو حوزه فناوری کار شروع کرده باشم، تا وقتی من این کارو شروع میکنم میخوام استارت ویزا، این فناوریش اکسپایرد میشه اصطلاحاً، یا اصلا منقضی میشه.
بله.
برای مثال شما یه موقعی میگفتید، اگر الان به شما بگم که خانم تقی مولا شما الان کارخونه دیسک تولید میکنی، بله. دیسک کامپیوتری تولید میکنی یا فلش مموری؟
من مثلا باشم میگم فلش مموری دیگه،
دیسک اصلا
دیگه اصلا کارایی نداره.
من باشم اصلا اونم تولید نمیکنم چون همه چی کلود شده، یعنی ذخیره سازی ابری شده، یعنی اونم توجیه، یعنی تا برای من تولید کنم فناوریش اکسپایر شده، از بین رفته. یه بحثی تو مباحث تجاری، یه ریسک مدیریتیه، من مدیر ناکارآمدم، نالایق، ریسک وجود داره دیگه، آدم خوبی نیستم اون مدیر بذارم فلان جا، یه جوری با ریسک اشخاص یه جوره. ریسک شهرت، من بعضی مواقع به یک هویتی و یک شهرتی که میرسم اصلا دیگه خودم از
گم میکنم
و خیلی کارهایی میکنم که اصلا نباید بکنم، این یه ریسک خودش، یعنی تا به اندازش نرسیدم یا بزرگ میشم، این خودش خطرناکه، یه ریسکی داره. ریسک استراتژی، من اصلا راهم استراتژیم اشتباه انتخاب کردم، مثلا باید اول کاهش قیمت میدادم، نه باید اول به کیفیت میبردم بالا، این تو استراتژی ممکنه ریسک استراتژی وجود داره. یه ریسک قانونی وجود داره، من مجوزها رو ندیدم، مثلا تو حوزه بهداشت و درمان میخوام یه کالای تولید کنم، اصلا ندیدم که آقا مثلا این مجوزش 5 سال طول میکشه، اصلا بزرگترین ریسک واسه من، ندیدم اصلا. یا مثلا مواسه شهری، مثلا من فلان کارو بکنم، اصلا این محصول من نمیتونم تو کشور خودم تولید بکنم، اصلا مشکل شرعی داره این و قوانین من اجازه نمیده، که با قوانین و شرع یه جوره. تو حوزه مالی یه ریسک دارم به نام ریسک اعتباری، اصلا من چقدر معتبر، یعنی اعتبار مالیم چقدره، یعنی چقدر باید پول درگیر این کار بکنم، این ریسکی که میخوام درگیرش بکنم اینه. ریسک بازار یه بخشیش، که اصلا بازار میتونم بفروشم، اصلا بازار میپذیره این کالا رو. و در نهایت ریسک نقدینگیه، که من نقدینگی کافی رو برای ادامه نداشته باشم، سرمایه در گردش لازم رو نداشته باشم. این کلیات انواع ریسک هایی که ممکنه ما باش دست و پنجه نرم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، حالا سعی کردید خلاصه و مفید به شنوندگان عزیزمون بگید. تو این تقریبا 4-5 دقیقه که تا پایان برنامه فرصت داریم برسم چند تا سوال دیگه هم بپرسم. 915-3505، یه زمین 5000 متری داخل شهر دارم، چند سال بلا استفاده است، نمیدونم باش چی کار کنم، شما نظری ندارید؟ من که میگم حالا فعلا همجور باش، همجور داره بالا میره دیگه، مثلا کسب و کار نمیخواد که تو شهرم باشه که
دیگه. چه حوزه متخصصن یا با چه متخصصایی در ارتباطن؟
خب
از این طریق میشه رو توسعش فکر کرد.
چی کار کرد؟
من تو چه حوزه متخصصم میتونم اونجا کاری بکنم، یا اینکه چه متخصصایی کنار من هستن که میتونم از دانش اونا استفاده کنم برای توسعه اون فضا، وگرنه ریسک نکنید.
برای مغازه قصابی چطوری جذب مشتری کنم؟
میتونه کیفیت باشه، میتونه بسته‌بندی باشه، میتونه یکی از مزایای من رایگان برای همه قشنگ تمیز کنم گوشت رو تحویل بدم، وقت بذارم برای مشتری که آقا این کالا رو با بهترین بسته‌بندی، تمیزترین محیطم تمیز باشه، ویترین خوبی داشته باشم، که
یه سری آموزشی میزنم، مثلا میگم قلبگاه به درد این کار میخوره، راسته برای این خوبه.
مثلا من که میشناسم اینقدر دیگه وقت میذاره برای مشتری، مشتری خجالت میشه ازش نخره.
آها، اینا خیلی خوبه،
اینقدر تمیز این رو مرتب هر دفعه پیشو میره، یعنی کار خونه رو کم میکنه دیگه، تو خونه میاد دیگه این تمیز گوشتیه.
آفرین. الان خود اینو که گفتید، من خودم الان مدتیه مثلا میخوام گوشت و مرغ بگیرم، از شهرستان خودمون میگیرم، به این دلیل که همون این کاری که شما میگید اون انجام میده، انقدر مرتب و تر و تمیز. خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس مختاری. دوستان شنونده ممنونم که برنامه شب آفتابی رو دنبال کردید. پایان بخش برنامه امشب شب آفتابی بخشی از کلام و مقام معظم رهبری است.
رزق لایحتسب را همیشه در محاسباتتون به طور اجمال در نظر داشته باشه. درست است که محاسبات عقلانی و مادی تأثیر گذارند، در این شکی نیست و لازمند، اما یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادی، فراتر از اونچه که به عقل انسان میرسه. یک جایی این رزق لا یحتسب است، این همون چیزیست که محاسبه نشده است. در دعا میخونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره میخورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام، هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره.
آرزو میکنم که رزق و روزیتون همیشه پربرکت باشه. آقای مهندس مختاری متشکرم از حضورتون.
سلامت باشید.
انشاءالله که موفق باشین. شبتون خوش مردم ایران. شبتون بسیار خوش و شبتون آفتابی. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.